که نداشتن. حالا که دیگه الزامات در واقع جهان مدرن دیگه اجازه نمیده در اون سطح محدودیت ایجاد بکنه، ولی همچنان به صورت پنهان و آشکار اجازه ورود توی یه سری حوزه ها رو نمیده. این بهش میگن مهندسی. خدمت شما عرضم که و این بحثی که آقای دکتر اشاره داشتن تو همین مثال میگنجه.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
یعنی کنید در واقع اینا یک گروه معترضن و همجور که حالا در مثال مثلا جنبش جورج فلوید و غیره و ذلک حالا هر چند سال یه بار دارن، خب میبینید رسماً هم دست به آشوب میزنن، یعنی مصداق بارز آنارشی هستن در جامعه و میبینید که نظام سیاسی میاد در نهایت حتی در نقاط بحرانی مثل این ماجرای فلوید اینا رو مدیریت میکنه، حالا به اشکال مختلف. یه مدل همین مدلیه که ایشون اشاره کرد و حالا به نظر من تو اون نظام سیاسی دارن خیلی هوشمندانه تر از این مدل ها یه اکثریتی در جامعه رو دارن به 200 سال مدیریت میکنن بدونی که به حقوق اساسیشون اینا دسترسی پیدا کنن. ولی اصل این ماجرا خواستم برای مخاطب روشن بشه که به قول من امر بدیهیه، فقط نکته اینه که حالا تو بحث‌های رسانه‌ای میگن شما پیام رو یک جا خیلی اوریان به مخاطب انتقال میدی، یه جایی اصطلاحا میگن شکلات پیچ شده تر و تمیز منتقل میکنین، محتوای جفتش یکیه، نحوه ارائه و تکنیک های ارائه متفاوت میشه. در اینجا هم به همین شکله، این که در واقع با چه تکنیکی با چه فضایی، که اینجا باز به نظر من اون کیفیت و نحوه ارائه ماجرا و اعمال در واقع اصطلاحاً سیاسی جایگاه علوم شناختی خیلی برجسته است و دیده میشه. شما نگاه کنید، حالا ده ها مثال هست، من نمیخوام حالا با توجه وقت برنامه خیلی وارد مثال ها بشم. شما در حوزه های مثلا مشخصا اجتماعی شما یک باوری به دلایل مختلف، شما غالبا وقتی بحث اجتماعی میشه ریشه میکنه توی جامعه ای بالای مثلا ده ها عامل در شکل گیریش نقش داشته. شما وقتی بخواید به عنوان حکومت این رو بیایید تغییر درش ایجاد کنید در راستای همون مهندسی خودتون، باز چاره ای ندارید جز اینکه وارد از طریق، یعنی اون ابزاری که استفاده میکنید بحث علوم شناختی باشه. دو روز قبل از روز ملی جمعیت توی یه هفته دیدید که تمام دستگاه‌ها در جمهوری اسلامی، تمام رسانه‌ها بسیج قصه در واقع جمعیت بودن، رهبری پیام دادن و دیگه در بالاترین سطح چه لازم کیفی و کمی اتفاق افتاد. ولی در حد یک جمله بخوام عرض کنم خدمتتون اینه که یک باوری در ظرف مدت 3 دهه بعد از جنگ به اشکال مختلف در واقع در ذهن جامعه حک شده که فرزند کمتر زندگی بهتر، و شما نمیتونید حالا با عواملی مثل یا ابزارهای مثل قانون جوان جمعیت که صرفا مشوقهای اقتصادی دارند و غیر و ذلک این باور 30 ساله رو که با ده ها متغیر و داستان و اتفاق شکل گرفته تغییر بدی. تنها ابزاری که میتونه به شما کمک بده که این مسیر رو سریع‌تر و راحت‌تر و کم هزینه تر طی کنید علوم شناختیه، در واقع به این مفهوم که بیایید باور رو عوض بکنید. امروز بسیارن، حالا من نمیخوام توی این مثال گیر کنم، اینو عرض کنم و عرایزم رو تو این بخش پایان بدم، بسیاری از جوانهای ما برخلاف اون تصور رو فکر میکنن مثلا مشکل جمعیت مشکل اقتصاده، بسیار جوانهای ما ازدواج کردن و مشکل مالی آنچنانی هم ندارن، ولی حاضر نمیشن. این جنسش جنس علوم شناختیه، جنس علوم شناختی باوره، یعنی بالاتر از اون قصه فرهنگی باوره. و اگر حکومتی بتواند با استفاده از ابزار علوم شناختی این باور رو تغییر بده، اون موقع نیاز نیست دیگه زمین و ماشین و خونه و فلان و اینها بده، که باید اینها رو هم بده، این مشوق‌ها و تسهیلات در واقع بخشی از کاره. ولی اگه تصور بکنه که با این ابزارها میتونه مشکل جمعیت رو حل بکنه، به راهی میره که 30 سال پیش اروپا رفت و نتیجه نگرفت، از اون هم بودجه بهتری داشت، هم بهتر احتمالاً اجرا کرد، ولی مجبور شدن بعد از 2 دهه از 10 سال پیش سیاست در واقع سیاست مهاجرت رو در پیش بگیرن، یعنی جذب مهاجر رو برای مشکل جمعیتیشون. یه قلم آلمان هلوهش 2 میلیون نفر توی 10 سال اخیر مهاجر گرفته، یعنی نتونسته داخل خودش مشکل جمعیت رو حل کنه. و اینجا هم قصال از همین جنسه و باید و راهی جز از همین بحث استفاده از علوم شناختی به عنوان ابزار نیست. صحبت سر در واقع نحوه استفاده و همون هوشمندانه بودن یا حکیمانه بودن اعمال و در واقع استفاده از اونه.
بسیار سپاسگزارم.
پہلا کرتویہ، پہلا فرض کسی ملک کے لیے، کسی قوم کے لیے کیا ہوتا ہے؟
این کتاب نگاهی به تاریخ جهان جواهرلال نهرو رو بخونید، اونجایی که در بخشی که دخالت و نفوذ انگلیس ها در هند را بیان میکنه تصویر میکنه، تشریح میکنه. او دیگه آدمی هم امین هم مطلع. او میگه صنعتی که در هند بود، علمی که در هند بود، از اروپا و انگلیس و غرب کمتر نبود و بیشتر بود. انگلیس ها وقتی وارد هند شدن، یکی از برنامه هاشون این بود که جلو به گسترش صنعت بومی رو بگیرن. خب بعد کار هند به اونجا میرسه که ده ها میلیون اون وقتا، بعد صده ها میلیون در دوره های بعد، فقیر و گدا و خیابان خواب و گرسنه به معنای واقعی داشته باشه. وقتی نفت کشور رو غارت میکنن، محصول کشاورزی یک کشور رو غارت میکنن، چای یک کشور رو غارت میکنن، تجارت یک کشور رو در دست خودشون میگیرن که از مردم خود اون کشور از اون محروم بمانن، تولید را، صنعت را و بقیه شئون پیشرفت ملی را از یک ملت سلب میکنن، خب ملت فقیر میشه. آفریقا همین جوره، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین همین جوره. پس نظام سلطه علاوه بر این که جنگ افروز است، فقر آفرین است. پس هم جنگ کار اونهاست، هم فقر کار اونهاست، هم فساد کار اونهاست. نظام سلطه جنگ را، فقر را، فساد را گسترش میده با همون سازوکار مشخص، تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم. یک انقلابی میاد پیروز میشود بر خلاف تصور همه دنیا، دولت تشکیل میدهد و اون دولت ماندگار میشود و میماند بر خلاف تصور همه دنیا. روز به روز قوی تر شد، روز به روز اسلحه ها ثابت و فرعها فی السماء، توتی و کلها کل حین به اذن ربها شد، تبدیل شد به یک قدرت منطقی، تبدیل شد به یک کشور اثرگذار در مسائل کلان جهانی. با این مخالفن، با این دشمنن. نظام سلطه، نظام تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم است. منطق انقلاب که منطق اسلام است، لا تظلمون ولا تظلمون است. نباید ظلم کنید، نباید بگذارید به شما ظلم بشود.
ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه اون مکتب خلاصه می شود در دو کلمه، لا تظلمون ولا تظلمون.
این درست نقطه مقابل نظم حاکم بر جهان است. دعوای اصلی اینجاست، دعوای با انقلاب اینهاست، بقیه حرفا بهانه است. ما داریم با منطق پیش میریم، با محاسبه علمی پیش میریم. طرف مقابل ما دوچار ضعف‌های روزافزون و تناقض‌های درونی است به خاطر غلط فاحش بودن ساخت درونی اون تمدن. وقتی یک ملتی با محاسبه درست، با پیدا کردن نقطه صحیح کار رو پیش می‌برد، این ملت قطعاً به نتایج مطلوب خواهد رسید.
این بحث مهندسی سیاسی از دو وجهه، یکی حکمران در داخل که طبق علوم سیاسی به هر حال باید این کار رو بکنه و اگه نکنه در واقع ممکنه که شاکله های فهم سیاسی
وظیفه‌شو انجام نداده.
اما یه ساحت دیگه داره، این که مداخلات بیرونی برای مهندسی سیاسی یک جامعه، و این که اینجا علوم شناختی خیلی کارش مهم میشه، این که چگونه یک نیروی بیرونی، یک جریان رسانه‌ای یا یک جریان در واقع جدی خارج از مرزهای تو میتواند درون جامعه تو مهندسی سیاسی رو در واقع رقم بزنه و مهندسی سیاسی حکرانت رو اساسا تحت تاثیر قرار بده.
ببینید این بحث پایه‌ای داره، او نمیتواند. ما خیلی وقت از این ادبیات استفاده میکنیم که او چگونه میتواند، ما میگیم اصلا او نمیتواند. یک امریکایی نمیتواند بیاید در ایران نظامنامه محاسباتی ما رو به هم بریزد،
مگر ما بخواهیم،
مگر اینکه ما گرایش امریکایی بد را از خودمون دور کنیم و امریکایی خوب رو جایگزین کنیم، اون وقت میتواند، اون وقت میشود. سناتور امریکایی که نمیاد بره توی پارلمان ما قانون بد بذاره که، یا فلان آدم که از آمریکا پا نمیشه بره توی رسانه ما یا توی دولت ما. ولی زمانی که ما متقید و مؤمن به همه این گزاره‌های داخلی هستیم، اما آمریکا رو بد نمیدونیم، انگلیس رو بد نمیدونیم و قص الهازا، حالا از اینجا به بعد ما دچار خودمون ایجاد کننده یه فضا برای بروز برنامه‌های او در اینجا هستیم. قصه سند 20C که خاطر همه هست، او که پاره شد بیاد در ایران اجرا کنه. من خیلی وقتا میدم خانم‌ها آقایون رو در میان این سند دفاع میکنن که اگر ازش میپرسیدید دقیقاً تهش قراره چی بشه، وای میساد بر رو بر نگات میکرد. چرا؟ چون این پذیرفته بود با یک سری الفاظ و یک سری تفسیرها که اون عالیست. خب اون هم برنامه رو نوشته داده، مجریش نایبش در اینجا داره اجرا میکنه. پس برای فضایی که ما میگیم این نفوذ در واقع این فرایند مهندسی سیاسی این گونه اتفاق میفته، لزوما به منزله این که او میتواند نیست. بعضی وقتا به این مفهوم است که ما خواسته های او را محقتر، کارآمدتر و دقیقتر از نیازهای خودمون تلقی میکنیم، اونو هم نمیریم اجراش میکنیم. پس بنابراین مسیر باز میشه برای اعمال مهندسی که او میخواد در واقع تو این حوزه انجام بده. ابزارها اینجا بسیار مهم هستند. برای همین که شما نگاه میکنید ببینید افراد برای هر نوع اقدامی، یه خانومی توی ماه عسل یه سالی میاد یه حرفی رو میزنه، حالا ایشون مثلا در یکی از این کشورها در واقع زندانی، حالا میاد و غسله هست، بعد میره در مناطق زلزله زده شروع میکنه شبکه سازی کردن، بعد شروع میکنه آموزش هایی رو دادن به افراد که این آموزش ها 100% مغایر اهداف حکمرانی دقیق در ایرانه. تیپولوژی، دیزاین، نوع تفکر و مدل حرکتی این قانون رو که شما نگاه بکنید، خودمون گندش کردیم تحویل جامعه دادیم، تو رسانه هم گندش کردیم تحویل دادیم. خب حالا از اینجا به بعد این خانم دارای یک مکانیزم رفتاری و دارای ابزار در برهم زدن مهندسی سیاسی و یا ایجاد کردن یک فرایند سازه جدید در حوزه سیاسی است. ولی علی ظاهر همه کارهایی که میکنه فرهنگی، اجتماعی و خدماتی است
و خیریه و
خیریه و این داستانها و اینها رو در واقع میاره ایجاد میکنه. جالبه اول اسم خودش هم از کلمه فقط استفاده میکنه، یعنی اون کلمه جاستی که میاره میذاره اون دیگه خیلی، و خیلی وقتا میگه خب شما میتونید حالا اینجوری باشید ولی با این دیزاین و این اتفاقات پیرامونی که در واقع رخ میده. ما در حوزه شناختی سه تا مسئله راجع به مهندسی اجتماعی، مهندسی سیاسی راجع بهش صحبت میکنیم. حوزه اول، میزان تأثیر گزاره های شناختی بر باورمند کردن سیاست گزاران در یک کشور. نکته دوم، رابطه میان واقعیاتی که جامعه میطلبد با ذهنیاتی که سیاستگزار در جامعه دارد و افتراق و اختلافی که بین اینها وجود داره. و نکته سوم، رسوندن جامعه بر اساس این دو گزاره قبلی به این باور که خودش میتواند در خودش به یک سیاستگزاری برسد بدون در نظر گرفتن سیاستگزاری در حکمرانی محاکمه. جریان گروه ها و افرادی که آنارشیستند و برهم زننده نظم هستند در شکل گیری گزاره سوم بسیار موثره. از اینجا به بعد جامعه احساس میکنه به خود ترمیمی رسیده، پس بنابراین حدود، ثغور، قبل و بعد، پسین و پیشین رو رها میکنه و شما اتفاقا دقیقا میبینید مهندسی برای ایجاد بی‌نظمی رخ میده، برای رسیدن به مرحله در واقع خونساسازی رخ میده و از اونجا به بعد دیگه جامعه به یک جامعه بیرمق غیر قابل انعطاف در مواجهه با پدیده ها علل خصوص بحران های سیاسی در واقع میرسه. پس من برای یک گزارش شکل میگیره، هر مسئله ای در نزدش تبدیل به بحران با روکش سیاسی است.
بسیار سپاسگزارم.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر حسین افراخته، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و رسانه، رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. علوم شناختی و مهندسی سیاسی.
فکر کنم که 3 دقیقه فرصت داریم که شما در واقع روی بحث عوامل تسریع کننده، تعدیل کننده، بازدارنده در این تحقق مهندسی سیاسی اگر منظر خارجی بهش نگاه بکنیم یا همین گروه های آنارشیست داخلی در داخل.
من یه نکته در مورد گروه داخلی و تو بخش اول صحبت های دکتر داوودی میخواستم اضافه کنم به فرمایشات ایشون، همین که همون بخشی برای شما هم ایجاد شبهه کرد، این هم از الزامات حکمرانیه که شما با طیف‌های مختلفی در نظام سیاسی اجتماعی هر کشوری یک حکومت مواجه میشه که احتمالاً 2-3 دستن، یک سری همسوان، یک سری غیر همسوان، یک سری هم مثلا بین این دوتا قرار میگیرن. شما ناچاری در هر نظام سیاسی، حالا فارغ از نوع در واقع ماهیتش، بالاخره یک گروه‌هایی هستن که با شما همسو نیستن یا در تعارض کامل هم با شما. 2-3 حالت هم بیشتر نمیشه با اینها مواجه شد. امروز بهترین حالتی که بهش رسیدن این که این حالا اصطلاحا اینها رو مدیریت بکنن یا حالا به تعبیری حالا مهندسی بکنن. در اینجا باز جمهوری مثال خوبیه. شما مثلا 3 دهه اخیر رو یه ملاحظه‌ای بکنید، مرور بکنید تو ذهنتون، امروز با تغییرات اخیری که حالا در سازمان صدا و سیما رخ داده، من به جرئت میتونم بگم که تقریبا همه طیف‌های سیاسی اجتماعی مدعی با اون توضیحاتی که آقای دکتر دادن ابتداش که مدعیان که ما بدیلی هست، ما خودمون بدیلیم یا میتوانیم بدیل سازی کنیم برای نظم موجود، رو جمهوری اسلامی یک دور در یک سطحی بهشون میدان داده، حالا به یک طیفی در حد دولت داده، به یک طیفی در حد مجلس و پارلمان داده، به یکی شهرداری و شورای شهر داده. مثلا برخی هم حالا با توجه به قد و وزنشون و در واقع اون میزان چیزی که داشتن در حد سازمان ها و ارگان ها، ولی به جرئت میتونم بگم چون تو بحث جامعه شناسی سیاسی ایران هم یه مقدار کار کردم، تقریبا الان طیفی که بتونید به عنوان یک طیف سیاسی، یک جریان سیاسی بتونید با اون مختصات ارزیابیش بکنی، تقریبا ما طیفی رو الان تقریبا جمهوری اسلامی تو این 42 سال نداره که در یک سطحی بهش میدون داده. این چند تا مزیت داره. یکی این که هم بحثی که ایشون گفت اینو بذاریم اون طیف رو حکومت گذاشت جلوی چشم مردم، جریان ایکس 10 سال فاز اپوزیسیون گرفته، میگه اگر ما بودیم چنین میشد، شما نمیتوانید فلان کنید بیسار کنید. خب اینا یه اصطلاح عوامانه معروفی هست، گر تو بهتر میزنی بسم بفرما. و تقریبا این به نظر من اینم از اون هوشمندی های حکمرانی است که آقا به همه کسایی که مدعیان که میتوانن کاری کنن، تویی که مدعی بودی که مثلا من حکومت داری میکنم، امروز مثلا شهرداری بهت دادیم، مثلا فلان سازمان رو بهت دادیم، فلان نتونستی اداره بکنی و مثلا بعد 2-3 سال خودت مجبور شدی که به نوعی بکشی کنار. این از این جنس
این علت اساسی... ساختاریه، مبنایی، نه، بخشش... معرفتیه،
نه یه بخشیش چارهی درش نیست. نکنید
اون علت نتوانستنه رو عرض میکنم،
این هم طبیعیه. نکنید شما بحث اینه که برین تو همون بحث که کانتکسی که آقای دکتر مطرح کردن. بله. که آقا بالاخره جریانات معارض در هر سیستمی وجود دارن، اینها رو نحوه مواجهه با اینها به چه صورت باید باشه. حذف که دیگه دوره حذف و اینها که گذشته و نمیشه عملا، مثلا حالا تو مثال آمریکایی که من گفتم که شما نمیتونید که مثلا 100 میلیون 150 میلیون سیاه‌پوست رو که در واقع از بین ببرید، که باید اینها رو مدیریت بکنید. یکی از شیوه‌های مدیریت همینه. حالا البته این مثال که من در جمهوری زدم در مورد جریانات همسو بیشتر من در واقع یا جریاناتی که در واقع در تعارض نیستن بیشتر مصداق پیدا می‌کنه، ولی این یه سنگ محکه. حالا بیشتر تو، حالا من مثال نظامیشو بزنم، تو جنگ سوریه، این چند سالی جنگ سوریه که شد، یه تدبیری حالا نانوشته‌ای در کلان در واقع سیستم مدیریت نظامی بود که تمام اکثر بخش‌های در واقع نظامی، نخبگانی نظامی که ادعایی داشتن تو این 20 سال ایجاد شده بودن رو بردن در میدان جنگ سوریه محکی زدن که ادعاها در میدان عمل عیارش مشخص بشه. در امر سیاسی هم همینه. فلان جریانی که الان تو 10 سال افتادی به جون هر دولتی که مثلا میاد سر کار رو هی مطالبه و انتقاد و گیر دادن و این نمیشود و فلان، از خب بسم الله بیا بیاین من عشر اون دولت رو بهت در قالب یک سازمان یا یک نهادی بهت میدم، بیا رو اجرا کن، اگر خوب بود بسم الله پله پله برو بالا، اگر جواب داد برو پله پله. اصلا کار سیاسی همینه دیگه، شما پله پله بری بالا. و خدمتتون عرضم این، حالا با این مثال می‌خواستم اون نکته‌ای که حالا احساس کردم برای آقای داوودی گفتن و برای شما یه مقدار مبهم بود با مثال باز بشه که نحوه مواجهه و در واقع اون هوشمندی سیاسی، حکمرانی و اون در واقع حکمت در واقع امر سیاسی این الزام رو برای شما حکمران ایجاب می‌کنه که نوع مواجهش رو ولو با گروه‌های غیر همسو و معارضش به گونه‌ای تنظیم بکنه که بتونه اینها رو هم مدیریت بکنه و هم داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسین افراخته، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و همه شنوندگانی که ما رو در برنامه ساعت 24:01 از رادیو گفتگو همراهی کردین. شما رو تا برنامه دیگه و گفتگوی دیگه به خدای بزرگ می‌سپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع علوم شناختی و مهندسی سیاسی آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 11 خرداد. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسی پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
السلام علیک یا روح الله. حرکت، عشق، بصیرت. کاروان دوی امدادی عاشقان حسینی، زائران خمینی، در سالگرد ارتحال آن مراد سفر کرده و با حضور دانشجویان و فراگیران دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. حرکت 10 خرداد ماه از گلستان شهدای اصفهان تا حرم مطهر، با عبور از 10 شهر و روستای استانهای اصفهان، قم و تهران. افرافشانی مزار شهدای طول مسیر طراوت بخش این جمع حماسه‌جوست. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی اپام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالات رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @رادیوگفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میشه، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. شنوندگان عزیز و گرامی، وقت شما بخیر باشه. از تهران رادیو گفتگو همراه شما هستیم. اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 تلفن گویای 27-86-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و اما دوستان عزیز شنونده به ساعت 17 رسیدیم برنامه